بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکات. استغفر الله ربی من جميع ذنبي وظلمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقدیم به پیشگاه با عظمت قطب عالم ولی نعمت ما جان جانان قهرمان قهرمانان پناه بی پناهان امید آرزومندان دلگرمی ما عشق ما هدایتگر ما چراغ دلهای ما فروغ زندگی ما امام منتظر ولی الله العظم صلوات خط بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خاتم المرسلین عبده و رسوله طبیبنا شفیعنا حبیبنا ابو القاسم محمد و آله المعصومین سیما کهف الحسین و غیاث المضطر المستکین و ملجأ الهاربین علم الهدا و نور ابصار الورا بقیت الله فی العالمین ارواحنا فدا و عجل الله فرجه و سهل الله ظهوره و رزقنا الله رؤیته و خدمته و صحبته و نصرته و لعن على اعدائهم اجمعین. اذهبوا و تخصصوا من یوسف و اخیه و لا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. جمعه ها بوی امام زمان میده. جمعه برای شیعه روز عشق، روز قیام، روز آمادگی است، روز شیدائی است، روز پذیرائی است. محفلی هم که روز جمعه تشکیل میشه یا جمعه با اون ختم میشه بهترین سخن سخن دوست. در این محفل نورانی هم یه چند کلمه راجع به حضرت عرض بکنیم. در مورد اینکه جهان چه نیازی به امام زمان داره، جایگاه امام زمان در ارتباطات تکوینی عالم کجا قرار گرفته؟ نبود اون بزرگوار چه خلأی رو برای جهان در پیش خواهد داشت؟ این یک سؤال نحوه نیاز عالم تکوین و عالم تشریع به وجود نازنین اون عزیز سفر کرده. مسئله دوم، اگر وجود حضرت برای جهان ضروری است، این جهان چگونه از وجود او استفاده میکند و از چه طریقی رفع نیاز میکنه؟ این نیازهایی که با وجود حضرت رفع میشه، ما در کارهای اختیاریمون چگونه از اون بزرگوار میتونیم بهره بگیریم، استفاده کنیم؟ سوال سوم این است که چرا حضرت خودشون رو نشون نمیدن؟ برای چی پنهان زندگی میکنن؟ چرا برای معالجه دردهای جانکاهی که بر پیکره بشریت عارض شده و امروز مجموعه جهان دردمندند، مضطربند، دلهره دارند و او توان رفع این مشکلات رو و ایجاد آرامش رو و معالجه بیماری های خطرناک رو داره؟ این قده های مرگباری که امروز به عنوان رؤسای جمهور و هیئت حاکمه کشورهای زورمدار و وحشی با سرنوشت بشر بازی میکنند و بر سلاح تکیه زدند و همه را تهدید به نابودی و مرگ میکنند، این از عهده حضرت ساخته است بیاد و به حساب اینها برسه. چرا تشریف نمیارن؟ چرا تأخیر میفته در آمدن اون بزرگوار؟ سوال بعد اینه که حالا که به هر دلیلی حضرت حبس غیبت رو پذیرفتند، در سجن غیبت طولانی صبر میکنند و چشم راه آزادی هستند از این زندان غیبت، آیا در زمان محرومیت جامعه بشری به عنوان جامعه بشری، آیا اشخاصی میتونن با ایشون دیداری داشته باشن؟ با عنوان یک فرد میتونن داروی دردشون رو از وجود نازنین این طبیب حاذق که همه درمانها پیش ایشون هست، میتونن با عنوان یک فرد دردشون رو پیش ایشون ببرن و از حضرت نسخه بگیرن؟ راهی برای وصال وجود داره؟ راهی برای دیدار وجود دارد یا نه؟ و اگر وجود دارد، از نظر شرعی، از نظر عقلی ممکن است، اون راه کدام است؟ در مورد نیاز عالم به وجود نازنین حضرت، دو مسئله قابل عرضه است به عنوان اصل موضوعی یا به عنوان سوژه علمی که عزیزان ما، فرهیختگان ما، فرزانگان ما، خصوصا این جوانهای علاقمند که دلی با امام زمانشون ارواح و نافدات دارن، میتونن برن مطالعه کنن، تحقیق بکنن و ما را هم در این ایده کمک بکنن. نکته ای رو که ما به عنوان اصل قرآنی مطرح میکنیم و یک اصل تعبدی است قرآن معجزه است، دلائل فراوان وجود دارد، چون کلام الله است و اعجاز همیشگی پیامبر ما و دین ما است، هرچی گفته راست. در قرآن کریم آیاتی است که دلالت میکند خدا اراده قطعی کرده است که در روی زمین نماینده داشته باشد. انی جاعل فی الارض خلیفه. این عنوان، عنوان وصفه، عنوان فعل نیست. یه وقت میگفت که من خلیفه قرار دادم، یه وقت میفرمود قرار خواهم داد، اما اینجور نمیگه، میگه مسلمن من جاعل الخلیفة فی الارضم، یعنی این صفت منه، زمین باشه، زمینی ها باشند، من برای خودم در روی زمین خلیفه قرار دهنده ام، من این کاره ام. این وصف خداست، این صفت خداست، لذا هیچ تخلفی درش نخواهد بود. این صفت خدا قابل زوال نیست، خدا دارای این وصف است، مگر اینکه موضوع منتفی بشه، یعنی موضوع که زمینه و زندگی زمینیه این نباشه، منقرض بشه. و الا اگر زمین زمینه و بناست عده‌ای، گروهی، امتی، امتهایی روی زمین باشند، خداوند متعال این وصفش بروز داره، اینی جاعل فی الارض خلیفه. این یه نکته قرآنیه، اما در توجیه این قضیه خدای متعال تمام فرمولهایی که برای تکامل موجوداتی که تکاملشون تدریجی هست ارائه کرده، قانون گذاری بشر اول قانون ارائه میکنه، بعد تجربه میکنه، خیلی جاها به بنبست میرسه، عقب نشینی میکنه، قانون مقابل اون قانون میاره، باز اونم تجربه میکنه، سراسر زندگی آزمون و خطاست، مرتب بشر هی زمین میخوره و از کرده خودش پشیمان میشه، بازم راه دیگری میگیره، بازم از چاله در میاد و خودش تو چاه میندازه. همیشه کار اینجوریه. به علاوه اونایی که پارلمان در اختیار دارن، در سنگر تشریع و قانونگذاری و ارائه فرمول برای مردم قرار میگیره، اینا به فکر مردم نیستن، اول مشکلات خودشون رو در نظر میگیرن و همیشه هر کسی از ظن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من. اینا نوعاً خودشون رو برای همه مطلق میکنن، نیازهای خودشون رو، شرایط خودشون رو سرایت میدن به گروهایی که اساساً سنخیتی با زندگی اینا ندارن. لذا نوعاً هم ناموفق در طول تاریخ قوانین بشری، قوانین ناموفق بوده، بشر در قانونگذاری ناکام بوده، از درون داره میریزه، متلاشی میشه و به این بنبست ها داره پی میبره که این فرمول ها منطبق با واقعیت بشر نبوده. حتی در شرایطی که حالا این بیداری پیش نیومده که امروز این 99% در برابر 1% میرود که قیام کند و یه حرکتی آغاز شده و حرکت حقی هم هست، شعار درستی هم هست، یه درصد قلیلی مرفهن، متمکنن و سرنوشت 99% را این 1% اون هم فقط در تأمین مصالح خودشون. توده مردم در دنیای غرب راهی به مسئولیت‌های بالا ندارن، خارج از محدوده حزب با اون شرکت‌هایی که تأمین می‌کنن اینها رو در انتخابات و اینا، مردم عادی هیچ وقت قدرت ارتقا در مسئولیت‌های سیاسی رو ندارن. تصمیم گیری ها به عهده قلیلی است و اکثریت قریب به اتفاق مردم دنیا برده های اون اقلیتن، منتها کلک زدن، روپوش هایی برای این کپسول سم، روپوش های نجات نشون دادند و کارشون دغل است و کلک، استبداد در شکل آزادی، دیکتاتوری در شکل دموکراسی مطرح میشه. این الان داره شروع میشه و الحمدلله بشر داره درد خودش رو مییابه. مرفه بی درد به جایی نمیرسه. اما درد خیلی خوبه، درد مقدمه درمانه. صرف نظر از این بیداری که برای بشر داره پیش میاد، در اون شرایطی که فکر میکردن دنیای غرب اون بهشت موعود رو خلق کرده، اگر آمار میگرفتید از زندانی های دنیای غرب، خودکشی های دنیای غرب، مشکلات و درد سرها و مبتلایان به بیماران عصبی، خودش نشون میداد که ناموفق بوده، ناکام بوده و مشکل بشر به دست این قوانین و به دست این قانونگذارها حل نمیشه. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. اونا که ماشین انسان رو، این ماشین رو اونا که نساختن تا فرمول اداره اش رو خودشون ارائه کنن، اونی که این کارگاه رو به وجود آورده تولید میکنه، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اون نیروی ماورایی که حقیقت همه عالم است و همه عالم جلوه اوست، کار اوست، کار خودشه، برای کار او من که نمیتونم دخالت بکنم، فرمول بدم بگم کار تو اینجاش اینجوره اونجاش اونجوره، خودش این کار رو ایجاد کرده و خودش هم اداره میکنه. الا له الخلق و بل امر، هم خلق مال خودش، هم تدبیر مال خودش، برنامه مال خودش. کسی چیزی رو میسازه خودش میدونه چی ساخته و اون چرا ساخته، چی لازم داره، چگونه ادامه پیدا میکنه وجودو. این علاوه بر این نکات، خدای متعال روشش، سنتش، مشیتش، اراده حکیمانش بر اینه که هر ناقصی رو بخواد به کمال برسونه، اول یه کاملی رو به او ارائه میکنه، میگه میخوام این بشی. این از اون فرمول‌های بسیار موفقه. همیشه شما الگو ارائه بکنید. ما حرف زیاد میزنیم اما دو صد گفته چون نیم کردار نیست. خدا اول حقیقت نشون میده، اول الگو نشون میده، اول کامل رو به ما ارائه میکنه، بعد به ما قانون میده، فرمول میده، جهانبینی القا میکنه، اخلاق رو به ما ترسیم میکنه، برای ما رفتار ما رو میخواد در یک نقشه‌ای جدول بندی بکنه و ما رو در یک مسیر درستی قرار بده. میگه اینا رو انجام بدید به این میرسید، میشید مثل این. اینی جاعلون فی الارض خلیف. و این سنت الهی که همواره برای بشری که به او آزادی داده، آگاهی داده، توان استفاده از آگاهی و آزادی رو در چارچوب قوانینی که باید خودش انتخاب بکنه با آزادی، اینا رو پروردگار متعال برای بندگان خودش تدوین کرده، ارائه کرده و دائما همون الگویی که باید بشر به اون برسه و اون بشه همیشه باید باشه. خدای متعال ناقصی رو، استعدادی رو، توانی رو بخواد به فعلیت برسونه، بخواد شکوفا کنه، ولی اون شکوفه شده اش رو، اون تکامل یافته اش رو به اینا نشون نده، خدا بنای این کار رو نداره. خدا کامله، بشر جلوه کمال خداست، آینه تمام نمای خداست و اون موجود و عنصری که باید نشون بده خداگونه است، هرچه خدا داره این داره، اون رو بنا داره همیشه در میان جمع داشته باشه. از این حیث، از دیدگاه قرآن کریم، از زاویه دید وحی الهی، بشر دائما الگو در میان خودش تعبیه شده. اون قله رو باید ببینه، حرکت میکنه، میگه باید به اونجا برسی. این قله رو در نظر گرفتن به انسان همت میده. کسانی که امام زمان ندارن، انسان کامل ندارن، اسم اعظم خدا ندارن، جلوه کامل حق تعالی ندارن، اینا یه مقداری که در مسیر حرکت میکنن شتاب میگیرن، یه مراتبی رو طی میکنن، مغرور میشن، میگن ما خیلی رشد کردیم. اما خدا میگه اونجا رو ببین. وقتی نگاه میکنیم اینا فاصله خیلی زیاده. اینه که همیشه در حال هجرت خواهد بود تا به او برسه، تا او امضاش نکنه، نسخه برابر اصل نشه، هیچگاه در هیچ درجه ای از درجات عبادت، خدمت، علم، کمالات مادی و معنوی خودش رو به مقصد رسیده حق نداره ببینه. این همیشه در راه، مگر اینکه به او برسه، به او کارنامه کمالش رو امضا بکنه، و باید تا هست در حال پرواز باشه. هیچ جا فعبد ربک حتی یأتیک کل یقین که گروهی از افرادی که سوء برداشت دارن یا نفهمیدن یا تحت تأثیر القاعات شیطانی که هی مرتب برای مذاهب شعبه های انحرافی درست کردن، گروهی را وادار کردن که آدم باید انقدر عبادت بکنه که به حقیقت واصل بشه. وقتی واصل شد دیگه عبادت نمیخواد که. اینا میرن با یک هو کشیدنی، با یک اوراد و اذکاری حالت خلصه پیدا میکنن، میگن ما به حق واصل شدیم، دیگه نمازی، روزهی، خدمتی لازم نیست، که برای همه اینا مقدمه این بود که برسیم، حالا رسیدیم. این حالا رسیدیم مطلقا در زندگی بشر وجود نداره. تا هست بشر باید حرکت بکنه. الیوم عملون ولا حساب و غدن حسابون ولا عمل. تا هستی باید شجره عمر خودت رو تحت نظارت قرار بدی، آبش بدی، کودش بدی، ورز بکنی، زوائدش رو بزنی، تا توتی اکلها کل حینن بشی. تو مال یه مقطع نیستی، تو شجره ابدیتی. باید در یه مقطعی کار کنی، بعد که به اونجا رسیدی هم اونجا میوه های دائم خودت میخوری، هم باستابش این بعدی ها رو سیراب میکنه، خودت میشی الگو، خودت میشی راه، و برای خودت حساب جاری میگذاری که با رفتنت هم هنوز تو حسابت ریخته بشه. این اون ایده ایست که قرآن کریم از ضرورت وجود خلیفه کامل خدا در میان مردم، چون مسئله مسئله هدایت الهی است، رهبری است، پرچمداری است، زعامت است، الگو است، یکی بیشتر نمیشه باشه. هیچ وقت مدیر دوتا نمیشه. لوکان یکی از صفات خدا وحدانیتشه دیگه. لوکان فیهما آلهتون الا الله لا فسدتا. همونطوری که خدا شریک بر نمیداره، اساساً رهبری تجزیه بردار نیست. حرف آخر رو باید یکی بزن. در تضاد به هم میریزیم، همدیگر رو نفی میکنیم. اگر قطب واحد نباشه، نقطه مرکزی واحد نباشه، این سیارات در مدارشون که نمیتونن مستقیم پیش برن، به هم میریزن. و این قانون فقط برای بشر نیست، برای کل عالم خدای متعال همین قانون رو پیاده کرده. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، ولن تجد لسنت الله تحویلا. خدا لترکبون نطبقن ان طبق، از این ذره کوچک نامرئی که اتمش میگید، از این گرفته که نقطه مرکزی، یه نقطه مرکزی بیشتر که نداره که، الکترون ها دوره اون نقطه مرکزی دارن میگردن، میاد منظومه ما همون اتم بزرگ شده است، یک نقطه مرکزی داره، سیارات دور او، این مجموعه و توده های دیگر باز یک قطب دیگری دارن که حرکت رو با او تنظیم میکنن و همچنان میره بالا. مجموعه عالم هم یک نقطه مرکزی و یک خورشیدی دارد که همه این مجموعه دور او میچرخد، و اون اسمش از نظر ما حضرت مهدی ماست، امام زمان ماست. خب این نکته اول. حالا که این ضرورتش برای ما روشنه، ما الگو میخوایم، ما رهبر میخوایم، ما آموزگار میخوایم، ما به سر خلقت خودمون آشنایی نداریم، ما با تجربه داریم پیش میریم، تجربه حرکتش خیلی کنده، ما هنوز بدن خودمون رو، قشر خودمون رو، پوسته خودمون رو با آزمایشگاه ها نتونستیم همه اسرارش رو کشف بکنیم، بیماری های جسمی رو هنوز نتونستیم مهار بکنیم، اشکالات مادی و فنی رو نتونستیم همش رو بهش اشراف پیدا بکنیم، تا چه برسد به این که یسالونک عن روح قل روح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. کجا شما میتونید خودتون معلم خودتون باشید؟ دائما نیاز به یک چشمه ای دارید که آتش شما رو اون چشمه برطرف بکنه و اوست که علم الهی دارد. علمش اکتسابی و تجربی نیست که قطره قطره گیرش بیاد مثل بو علی سینا اقرار بکنه که معلومات ما در برابر مجهولات ما یک قطره در برابر دریاست. نه، او چون مظهریت برای خدا داره، الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن لتعلم ان الله على كل شيء قدیر و ان الله قد احاط بكل شيء علما. مقصد این بوده که در میان شما کسی باشد که هم مظهر قدرت کامل خدا باشه هم مظهر علم کامل خدا. اون وجود نازنینی که خلیفه خداست، نه در زعامت و مدیریت و قطب بودن و نقطه مرکزی بودن برای مجموعه کائنات او مظهریت برای حق تعالی داره، بلکه در علم هم مظهریت کامل داره. وجود مقدس امیرالمومنین بر کرسی آموزش تکیه میداد و میفرمود سلونی قبلا تفقدونی. امروز هم دانشمندان هسته‌ای ما، دانشمندان عرض میشود متدینی که در آزمایشگاه های مختلف میخوان این جامعه رو عزیز کنند، میخوان برای این جامعه خودکفایی کامل پیش بیارن و انشالله نایب امام زمان رو اینها اذیت نمی کنن. این خودکفایی اقتصادی، جهاد اقتصادی، این خواست امام زمان از ماست، این رضای خداست، این عزت ماست، این گسستن ما زنجیرهای ذلت وابستگی به بیگانگان و درندگانی که تشنه خون ما و هستی ما هستند. ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. اونا تا دینتون رو، فرهنگتون رو از شما نگیرن دست از شما بر نمیدارن، بنا ندارن عقب نشینی بکنن. اونا بنا دارن شما رو بخورن، شما رو کالا میدونن، شما رو گوسفندایی میدونن که حق سرنوشت به شما نمیدن. اونا خودشون رو ارباب میدونن، میخوان همه چیز شما رو اونا از بین ببرن. تا اقتصادتون رو تامین نکردید شما نمیتونید بگید ما در برابر اونا هستیم. نه، هنوز اون موجودیت کامل وقتی پیدا میشه که شما نیازی به اینا نداشته باشید. تحریم ها هیچ مشکلی برای شما وجود نیاره. اینکه اینقدر تاکید میشه جهاد اقتصادی، جهاد واجبه. ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه. امروز دانشگاه های ما، امروز دانشجویان عزیز ما، عرصه براشون باز شده که جز اولیاء خاص خدا بشن. در جهاد رو خدا برای اولیاء خاصش باز کرده. لذا همه دانشجوها، اساتید بزرگوار بیان جزء اولیاء خاص خدا بشن. امروز این مهمتر از جهاد نظامیه. ما این رو نداشته باشیم جهاد نظامیمون هم لنگ است و معطل است. لذا جاهد و فلاح حق جهاده، بیایید حق جهاد را ادا بکنید. وجود مبارک حضرت حجت ارواح نافدا همه فرمول ها رو بلده. اگر شما کارهای رسمیتون رو کردید، چین به شما کمک نکرد، شوروی به شما کمک نکرد، کره به شما کمک نکرد، اینا هم که جاسوساشون رو گذاشتن که کسی کمک نکنه، اگر یه جایی هم یه چیزی رو کشف کردید فوراً با جاسوساشون اطلاع بدن. ولی بدونید اونی که منبع علمه، اگر شما کار خودتون رو درست کردید، استعینوا بالصبر و الصلاة. ابن سینا در فرمول های عقلی و فلسفی کار خودش رو میکرد، جایی به بنبست میرسید، بلند میشد دو رکعت نماز میخوند، بعد مشکل براش حل میشد. صدر المتعلهین شیرازی در این اشراق هایی که در کتاب های مختلف عقلانیش ایشون اشراقون داره، اینا اون جاهاییست که براش خدای متعال الهام کرده. فرمولی نبوده که از دانشمندان قبلی بگیره، به ذهن خودش آمده بعد پیاده کرده دیگه، درست دیده درست در اومده. ملا صدرا یکی از موفقیت‌هاش این بوده که عرفان رو، قرآن رو، برهان رو به هم تطبیق کرده. این ستا رو در یک مسیر دیده از یه پایگاه اینا برمیخیزن و به یک مقصد میرسن. برهان و عرفان و قرآن جدایی ندارن. یک عارف وقتی عارف کاملیه که به عرفان و قرآنه، به اون شهودی که قرآن دعوت میکنه به او برسه. عقل کامل اونیست که بتونه استدلال بکنه، خدا رو، پیغمبر رو، وحی رو، معاد رو استدلال بکنه. دین به عقل تکیه میکنه، از ناحیه عقل حمایت میشه. لذا برهان و قرآن و عرفان اینا منشأ واحدی دارن، از یه چشم جاری شدن و مقصدشون هم به یه دریا متصل میشن، به دریای بی‌نهایت بشر رو متصل میکنن. این قطره وجود ما رو به وجود مطلق، به دریای بی ساحل وجود اتصال پیدا میکنن و دیگه اونجا که ما رسیدیم دیگه ما نیستیم و تمام مشکل ما اینه که منم. اگه من نباشم همه ی عالمم. این منیت نمیگذاره من همه ی عالم بشم. این دیوارهای انحصار طلبی منو ضعیفم کرده. اگه میتونستم این دیوار خودیت رو بشکنم، به دریای هستی متصل بشم، همه را در کنار خودم میدیدم. هر وقتم عبادت میکردم غرورم نمیومد، میگفتم یا که نعبد و یا که نستعین، او لله یسجد ما فی السماوات و الارض. عالم قلقله است، ذرات عالم و همه کهکشان ها هم صدا میگوین سبوح قدوس رب الملائکه و روح. دائما این نوا و سرود رو دارم. من گه گاهی پا میشم یه نمازی میخونم، خم میشم میگم سبحان ربی العظیم و بحمده. وقتی میام تو میدان میبینم همه عالم با منن، تو خط اونا قرار بگی تا همه باد باشن، اما خودتو جدا کردی، فقط خودت رو میبینی، نه خدا رو میبینی نه خلق خدا رو. آدم خودبین هیچ کی رو نمیبینه که، نه خدا رو نه خلق خدا رو، فقط حول محور منافع خودش حرکت میکنه. خب وجود و مقدس امام اصل ارواح و نافدا از اون جهت که مظهر علمن، اگه شما در مقام نصرت امام زمان باشید و در جهاد اقتصادی یا در جهاد علمی یا در جهاد نظامی، شما اگر کار خودتون رو درست انجام بدید، گیر کردید، نصرت از ناحیه او به شما میرسه. همه فرمولا رو بلد، همه فرمولا رو بلد. استعینوا بالصبر و الصلاة و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. انها لکبیرتون یکی از مفسرین صاحب دلی که از امیرالمؤمنین جام گرفت، بعد اشرافی به قرآن پیدا کرد، تا تو ذهن ما این بود که انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، یعنی نماز بر غیر خاشعین سنگینه. ایشون میگفت نه، نماز سنگین نیست، همه نماز میخونن، نماز برای کی سنگینه؟ برای مؤمن که نماز سنگین نیست. انها لکبیرتون استعانت سنگینه. ما از نمازهامون مشکل کمک میگیریم، نماز میخونیم، ولی این نماز سنگره، باید ما رو حفاظت بکنه. انها یعنی ان الاستعانت لکبیرتون الا علی الخاشعین. اگر اینکه انسان با خشوع نماز بکنه، اون وقت مددهای غیبی نماز رو میفهمه. استعینوا بالصبر و الصلاة، نماز یار و بار نیست، این رو همه نمیدونن. این مال اهل خشوع، مال اهل دله که از نمازشون چه درهایی براشون باز میشه و چه کلیدیست که همه بنبستا با این نماز. اما همه اینا منوط به اینه که والذین جاهدوا فینا، شما بیاید به میدان، شما اونی که در توان دارید مصرف بکنید، اونجا که گیر کردید کم آوردید بگید یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزیاد و اوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. وجود مقدس حضرت ولی عصر ارواح و نافدا از این جهت که خلیفه خدا هستند، از اون جهت که مظهریت حق تعالی دارن، از اون جهت که هماهنگ کننده جهان بشر در تکبی قطبی بودن، داشتن مرکزیت واحد، زعیم واحد، انسان رو با همه عالم هماهنگ میکنه و اگر او به عنوان نقطه مرکزی نباشه، بشر یک استثناء خواهد بود. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، ولن تجد لسنت الله تحویلا، درست در نخواهد آمد. نه همون گونه که ذرات تا
کهکشان ها همه قطب واحد دارن، بشر هم اگه قطب واحد داشت با اونا هماهنگه و الا مقابل همه اونهاست و همه عالم مقابل بشر، همش هم شکست میخوره. آدم مقابل موج که نمیتونه شنا بکنه، موج عالم همه به سوی تک قطبی بودن، محور واحد داشتن، امامت. اما ما بخوایم مقابل موج مجموعه عالم کائنات شنا بکنیم، دست و پامون شکسته میشه. میشود همینی که تا حال شده، اتجعل فیها من یفسد فی الارض و یسفك الدماء، دائما خون ریزی، دائما فساد، دائما اضطراب، دائما جنگ. این مال پرت شدن از اون قطب، مال اینه که اون قطب رو بیرون کردیم از جامعه خودمون، مخرب شدیم، انفجار حاصل شده، همه داریم همدیگر رو میخوریم. خب حالا که این قطعی هست، اون وقت چرا غایبن؟ وجود نازنین امام زمان چرا غایبن؟ این غیبت رو نباید از او پرسید، باید از خودمون بپرسیم. وجود مقدس حضرت مهدی ارواح نافدا سوالاتی رو از علمای قم خدمتشون تقدیم شد. عده‌ای از علمای قم زمان اشعریون که امام حسن عسکری علیه السلام امامشون بود، سعد ابن عبدالله اشعری، احمد ابن اسحاق قمی که مسجد امام رو که الان مرحوم آیت الله عظما آقای گلپایگانی توسعش رو شروع کرد و الان هم آیت الله صافی دارن این کار رو ادامه میدن، این مسجد امام، مسجد امام حسن عسکریه. نایب خاص امام حسن عسکری جناب احمد ابن اسحاق قمی این مسجد رو به نام امام حسن عسکری ساخته است. در اون روزگار قم علمایی داشت ولی یک دست نبود، قم، شهر قم، عده شیعه نبودن و در شیعه نبودنشون ناسبی هم بودن، آدم های مغرضی بودن، مخالف شیعه بودن. امروز دنیای اهل سنت با ایرانن، امروز سلفی ها و وهابی ها در انزوا و غربتن، اینا آدم کشن، اینا تروریستن، دنیای اهل سنت هم اینا رو قبول نداره. دنیای اهل سنت، این انقلاب مصر، این یمن، این کشورهای دیگه، همه الگوشون ایرانه، اینا امامت امام رو قبول دارن، اینا به ندای امام لبیک گفتن، اینا ضد استکبار و ضد سلطه جهانی هستن، اینا با ما مخالف نیستن، اینا دستشون رو تو دست ما میدن، از ما حمایت میکنن. در همین اردن یکی از امام جمعه های یکی از شهرها که اسمش الان یادم نمیاد، علیه آسد حسن نصرالله در خطبه نماز جمعهش مطلب گفته بود، نمازگزاراش با کفش و با هو بیرونش کرده بودن، تحملش نکرد، با اینکه همشون اهل سنت بودن با اون نماز میخوندن، ولی تحمل نکرده بودن برای یک سید آزاده غیوری که از حیثیت جهان اسلام دفاع میکنه و با اون مقاومت 33 روزش اعجاز خلق کرد، کرامت خلق کرد، جرأت داد به دنیا که میشه در برابر جهنم سلاح اینا ایستاد و اینها را به زانو در آورد. امروز به حمدالله قروق ها میشکنه، اسم هرچی باشه دنبال پرچمند و پرچم دارند و حقند و عدالتند و تمام دنیا داره این راه رو طی میکنه. اون روزها هم عده ناسبی در شهر قم بودند و اینها معماهایی، همین جنگ نرمی که الان داره دنیا فضا رو پر میکنه از شبهات و ایجاد ابهام برای امت اسلامی نسبت به رهبرانشون، نسبت به نظامشون، نسبت به پیغمبرشون، نسبت به امام زمانشون، انواع سمپاشی ها رو دارن میکنن و امواج مسموم از زمین و آسمان داره به مغز جوانهای ما زده میشه که الحمدلله پادزهرش هم همین مجالس امام حسینه که تمام زحمات اینا رو به الحمدلله در این 10 روز همه رو به هم میریزه و یک بازسازی و یک واکسینه ای پیش میاد که سالم سازی میکنه. هر روز که میگذره الحمدلله اجتماعات ما در مساجد دانشگاه های ما افتخار آفرینه. دعای عرفه‌ای که در دانشگاه ها الحمدلله سفرش پهن بود، این احیاهایی که دانشجویان ما به حمدالله رونق میدن، نورن جوانهای ما، متدینن جوانهای ما و رو به گسترش هم هست، علاوه بر این فضای حسینی موجیه که همه سموم رو در این ایام دفع میکنه. اون روز اینا شبهاتی رو ایراد کرده بودند و اومدن از علمای قم سوال کردن. بعض سوالات خیلی سنگین بود، معمایی نبود که حتی شخصیتی مثل احمد ابن اسحاق قمی حل بکنه. اینا 30 سوال از میان همه سوالاتی که جواب داده بودن 30 سنگین بود. گفتن میریم از خدمت امام حسن عسکری علیه السلام پاسخش رو درخواست میکنیم. آمدن به سامر را رفتن خدمت امام حسن عسکری علیه السلام و این سوالات رو عرض کردن. وجود مقدس امام حسن عسکری از اینا یه پذیرایی قشنگی کرد، پرده را کنار زد، ستاره‌ای بدرخشید و دغل مجلس شد. دیدن یه آقازاده کودک مثل قرص ماه همه را مبهوت کرد. این حضرت یوسف که آمد بیرون، زنهایی که انجمنی داشتند و مشغول پوست کندن سیب بودند و تو عالم پذیرای خودشون بودند، تا چشمشون افتاد همه داد زدن، حاش لله، ما هازا بشر، این هازا الا ملک الکریم. خدای میشه آقای امام در یه محفلی وارد بشه همه ما ماتش بشه. بچه های حضرت یعقوب بعد از اون قحطی و اینا برای گرفتن آذوقه مراجعه کردن به عزیز مصری که نمیدونستن یوسف خودشونه، داشتن دنبالش میگشتن، آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم. آمدند و وارد شدند، یا اهل عزیز مسنا و اهل نظر و جناب بضاعت المزجات، ما بدین در نفه حشمت و جا آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. باب زبان امروز همه ما همین رو خدمت شما عرض میکنیم، یا اهل عزیز مسنا و اهل نظر. اما وقتی رسیدن نشستن در محضر جناب یوسف، یکی خیره شد ابروهاشو، یکی پیشانی بلندش رو، یکی دندونهای مثل مرواریدش رو، یکی خالش رو، همین جور نگاه بهش میکردن، نگاه به هم کردن، یکی بالاخره منفجر شد، انت یوسف؟ تو یوسفی؟ فرمود انا یوسف. بله بله یوسف. امام زمانی نمیشه این جوانایی که اینجور دل میدن، دعا میخونن، متوسل میشن برای جدت امام حسین، اینجور دیده مجالس رو تشکیل بدن. یه بار یکی ببینه، اون یکی ببینه، هی نگاه بکنن، این آقایی که یک آقای مخصوصیه، یکی بگه شما امام زمان مایی؟ یه بله انا یوسف. حاش لله، ما هازا بشر، این هازا الله ملک کریم. بشر که اینقدر قشنگ، اینقدر جمیل، اینقدر جلیل نمیتونه باشه که این نور، این صفا، این قداست مال بشر نیست، این هازا الله ملک کریم. اونجا هم که امام حسن عسکری پرده را کنار زد، حالتی رو که برای علمای قم پیش اومد مبهوت شدن به این نورانیت و جلال و جمالی که در این کودک بود. وجود مقدس حضرت و امام حسن عسکری فرمودن سوالاتتون رو از ایشون بکنید. کودک بود، اینا همه عالم بودن، سنی ازشون گذشته بود. حضرت فرمودن از ایشون سوالاتتون رو بکنید. سوالات رو مطرح کردن که هم مرحوم شیخ صدوق در کتاب کمال الدین آورده و هم در کتب دیگر این سوالات و پاسخ ها آمده. یکی از سوالاتی که از حضرت حجت در دوره کودکیش زیر سایه بابا شما حسن عسکری بود سوال کردن، گفتن آقا جان چرا شما ظهور نمی کنید؟ مدت طولانی در زندان غیبت می مانید، چرا نمی آید؟ حضرت این آیه رو به عنوان پاسخ گفتن، لا تسألو عن اشیاء ان تبدلکم تسوکم، نپرسید که اگه بگم طاقتش رو ندارید، مشکل خودتونه. لا تسألوا عن اشیاء، که شما آماده بودید ما لبیک به شما نگفتیم، هر وقت شما جمعتون جمع باشه. اما چطور ما آماده نیستیم، انشالله باشد برای شب دیگه.